الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از قوانین حاکم بر تعیین حدود آداب عمل کردن به اقتضای حال و به تناسب مقام هست. خیلی وقتا ادب و شکل ادب در جایی نوشته نشده، اما رعایت ادب و بی‌ادبی رو در موقعیت با تناسب به موقعیت آدم تشخیص میده. مثلا لباس رنگی پوشیدن و لباس مرتب و شیک متناسب مجالس جشن رو پوشیدن ایراد نداره، اما آدم میخواد مجلس عزای رفیق و دوست شرکت بکنه که در اونجا ختمی برقرار هست، طبیعتاً توی همچین مجلس ختمی که همه دوستانش سیاه پوشیدن، این یه دفعه بیاد اون وسط لباس بسیار شیک و لباس پلوخوری خودش رو بپوشه، این یه نوعی بی‌ادبی تلقی میشه. اینجا نمیشه گفت لباس اینجور پوشیدن بی‌ادبیه، اما چون عدم تناسب هست و رعایت نکرده اون مقام و موقعیت رو، نوعی بی‌ادبی محسوب میشه. خیلی از اوقات مرز بین ادب و بی‌ادبی رعایت ادب کردن، ملاکش رعایت تناسب حال هست و تناسب مقام. اگر کسی میخواد حرمت کسی رو نگه بداره و نسبت به او حیا خرج بده و احترام و محبت خودش رو به او برسونه، باید با موقعیتی که طرف خودش داره خودش رو متناسب قرار بده. خیلی حرفها هستش که زدنش بد نیست، اما در محضر و منظر بزرگی آدم می نشینه، اون حرفها شاید کمال بی‌ادبی باشه. رعایت تناسب و مقام خودش ادب هست. پس خیلی از جاها ممکنه آداب رو ننوشته باشن که 1, 2, 3, 4 اینا آداب رفت و آمد و آمد و شد هست، اما در هر موقعیتی آدم قرار میگیره متناسب اون موقعیت باید عمل بکنه. رعایت کردن تناسب موقعیت ها در رفتار، این یعنی رعایت کردن ادب، و عدم این رعایت یعنی بی‌ادبی. ماه مبارک رمضان که از این جهت که ماه قرآن بود، کمی درباره قرآن سخن گفته شد، و نه اینکه ما بخوایم بهانه پیدا بکنیم برای حرف زدن، بلکه نیاز داشتیم برای بهره برداری کردن از رمضان، لاجرم باید به قرآن و قرائت قرآن به عنوان یک امر ادبی هم نگاه بکنیم. ادبی به معنای این که رعایت ادب برای این ماه شریف و قرآن، این استش که آدم قرآن بخونه. ماه نزول برکات و رحمت الهی و غفران الهی بود. توی همچین ماهی وقتی خداوند متعال اعلام آمادگی میکنن که بندگان گناهکار خودشون رو ببخشن، رعایت ادب به این استش که آدم بلند شه و طلب مغفرت بکنه و دعا بخونه و دعا کنه در خانه خداوند متعال بیشتر از حد معمول. یکی دیگه از خصوصیت های ماه مبارک رمضان، خصوصیتی است که در حقیقت خود روزه نهفته شده، که بر اساس اون لازم میاد رعایت یه نوعی ادب. فرقی که بین روزه و اعمال دیگر عبادی هست، بعضی از بزرگان این فرق رو به صورت ظریفی مطرح کردن. در روایات ما شنیدیم که می فرماید از صوملی روزه مال منه. خب همه عبادات مال خداست، اما در این میان روزه رو اختصاص به خودش میده و میفرماید من خودم جزاش رو میدم. همه عبادات رو خدا جزاش رو میده، اما این انگار یه وضع اختصاصی داره. بعضی از بزرگان هم فرمودن که انا اجزابه، یعنی من جزای روزه هستم، نه من جزای روزه رو میدم. من جزای روزه رو میدم که یعنی همه عبادات رو خدا جزا میده، پاداش میده، اما در مورد این روزه میفرماید من خودم پاداشش هستم. هر کسی روزه بگیره خودم رو بهش میدم، نه اینکه پاداش بهش بدم. روزه رو در روایات ما اینجور شنیدیم. بر این اساس برخی از بزرگان تحلیل کردن تفاوت روزه با بقیه عبادات در چیه، که فرمودن روزه یک فعل یا امر عدمی است، یک عبادت عدمی است، اما بقیه عبادت‌های ما یه نحو وجودی دارند. مثلا شما در نماز، رکعات نمازی که پی در پی به جا میارید و از کاری که میگویید، اینها فعل هستن، وجودی هستن، یک کاری انجام میدید. در خمس و زکات یه دهشی دارید، مبلغی از پولتون رو بر میدارید میدید، مقداری از جان عزیز قیچی میشه و میره در راه خدا. در جهاد جان خودت رو در معرض قرار میدی، تلاش میکنی، زحمت میکشی، عرق میریزی. در حج سفر میکنی، در امر معروف و نهی از منکر از آبروی خودت خرج میکنی و فعل امر و نهی رو انجام میدی. همه عبادات ما نوعی فعل وجودی توشون هست، عبادات ما نوعا وجودی هستن. اما یه عبادت داریم که عدمیه و اون روزه است. در روزه شما چی کار میکنی؟ کاری نمیکنی. ما در روزه کاری نمیکنیم، نه کاری میکنیم، نمیخوریم، نمیآشامیم. در روزه ما فقط کاری نمیکنیم. این تعریف روزه است، نه کاری بکنیم. چی کار انجام میدید در ماه رمضان؟ آقا افطاری میخوریم، سحری میخوریم، اون به بستگی به اشتها و میل حضرت عالیه، هرچند استحباب داره ولی جزء روزه نیست که شما حتما افطاری و سحری بخورید. روزه اون قسمتیشه که چیزی نمیخورید. روزه رو تحلیل کردن تفاوتش با بقیه عبادات در عدمی بودنش هست. هیچ چیزوش نیست، تو روزه چیزی نیست. اگر گفت، کسی گفت در روزه چه میکنید، بگیم در روزه چه نمیکنیم. اینجوری باید نگاه کرد. لذا روزه یه امر عدمیه. و خدا که ما رو خلق کرده، خلاصش اینه که خیلی خوشش میاد مایی که به وجود آمده این لوریش بخوام بگم از بین برویم، معدوم بشویم، یعنی چیزی از ما باقی نمونه. هر چی بیشتر بوی ترک، هر چیزی بیشتر بوی ترک بده، پیش خدا محبوب تره. خدا غیر خودش کسی رو نمیخواد ببینه. منم بزنه مقابل خدا، یه وجه مستقلی برای خودش قائل بشه. روزه ترکه، نه فعل. ترک چیه؟ ترک حلال دنیاست. اون چیزایی که حلال بوده بر شما در زندگی روزمره دنیا، در ماه رمضان باید ترک بکنید. پس یکی از ویژگی‌های بسیار مهم ماه رمضان وجوب روزه است. روزه است که ماه رمضان رو تبدیل کرده به ماه رمضان. روزه است که به این ماه یه جلای خاصی داده. این روزه یک عبادتی است که عدمیه، نه وجودی. حالا میخواییم بر اساس این تعریف از رمضان و این تلقی از روزه، یکی دیگه از آداب ماه رمضان رو بفهمیم چیه. ادب گفتیم اول عرائض که اون چیزی که به مقتضای مقام و به مقتضای مکان و حال انجام بگیره. خیلی وقتا ادب اینه. وقتی که خدا از شما میخواد که روزه بگیرید، در ترک حلال دنیا رو بکنید، شما اگر دست به حرام بزنید، جدا از اینکه این معصیت الهی است، یه بی احترامی به ماه رمضان هم هست، یه بی احترامی به خدای ماه رمضان هم هست، یه بی ادبی نسبت به روزه ماه رمضان هم هست. گناه کردن تو ماه رمضان سوبله زشته، چند برابر بده. چرا؟ چون نمیخوره با این وضع و حال، نمیخوره. خداوند متعال وقتی امر به ترک حلال دنیا میکنه، او وقت میبینه یک کسی در کنارش هنوز ولع به دنیا رو تو خودش داره و نشون میده، این در واقع یه نوعی دهنکجی کرده به خدا که اصلا اون حرفو زدی نزدی، بد برخورد کرده با این امر خدا. نه تنها باید از حلال دنیا تو چشم پوشید در ماه رمضان، روزه چیه؟ ترک حلال دنیا. اقتضای یه همچی امری آدم وقتی توش قرار میگیره، اقتضای یه همچی ضیافت خانه ای چیه؟ این استش که انسان از دنیا دست برداره، از حرام دنیا حداقل دست برداره، از حلال دنیا حد اکثر دست برداره. وقتی به شما میفرماد نخور نیاشام، خیلی چیزای دیگه هم میخواسته بگه نگفته دیگه، بقیهش رو باید با ادب رعایت بکنی. میفرماد بهترین صیام، صیام دله. فکر گناه نکنی. چرا؟ به احترام خدا. هوس دعا گناه نکنی. چرا؟ به احترام ماه رمضان. ادب هم خودش چیزیه دیگه، برای خودش این مکتبیه، ادب برای خودش این مکتبیه. پرورش حقیقت ادب آقا جون خیلی مسئله مهمیه، یکی از زنجیرهای بسیار محکم و نجات بخش بین انسان و خدا ادبه. به حدی که پیامبر اسلام میفرماید اگر حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن. من پیغمبری که اینقدر حریص مردمم دیگه تو رو ول کردم، برو دیگه. حیا همون چیزیست که خمیرمایه ادب هست. اگه یک کسی نه انقدر دریده شد، چیزی از ادب احساس نکرد، چیزی از نمک احساس نکرد، نمک به حرام شد. یه آدم های اینجوری، اینا رو واقعا نمیشه دیندار کرد. به چه دلیلی شما میخوایی یه همچی آدمی رو دیندار بکنی؟ آخه دینداری هم یه چیزی، یه قباییست که به تن همه جور آدم نمیخوره. به تن آدم های با ادب دین خیلی خوب برازنده است، دین خیلی به تن اونا میاد. اما کسی ادب نداشته باشه، از مکتب ادب، از سیره ادب توهی باشه، خیلی حرفا نمیشه باشه در. به این دلیل که ما که بهشت و جهنم رو که ندیدیم، که اونا انشالله اون طرف میبینیم، انشالله جهنمش هم نبینیم و بریم مستقیم بهشت. بهشتش هم که ندیدیم، خدا رو هم که ندیدیم، هیچ وقت نمیبینیم. ائمه معصومین علیهم السلام رو هم ندیدیم، فقط چهار تا آدم خوب میبینیم. آخه ما چجوری دستمون به این غیب متصل بشه با این همه رعایت ها و ترک ها و تحمل تکالیف الهی و اجراهای دقیق؟ ما چجوری بند کنیم خودمون رو به بندگی؟ یکی از دلایل مهمش ادبه. اگر کسی ادب نداشته باشه، واقعا به خیلی از وجوه دینداری همچی آدمی رو سخت میشه قانع کرد که چرا باید تو این کار رو انجام بدی. فرض بکنید مسئله مادری رو فرض بکنید یا پدری رو، بهش میگی بابا این چرا به مادرت بد و بیراه میگی؟ این مادرته. چرا به پدرت بد و بیراه میگی؟ این پدرته. خب پدرم باشه. خب پدرته که چی میخوای بهش بگی؟ کلی نون تو رو داده، زحمت تو رو خوب کشیده باشه، الان اشتباه میکنه بعد حساب شده. نه من زیر بار زور نمیرم. بابا بالاخره اون پیرتر خوب پیر باشه بالاخره دلش میشکنه، خوب بشکنه، حقشه که بشکنه، اشکال نداره که. من زور میگم، من حرف حق میزنم، بی جا میکنم چه حرف میزنه. بابا بالاخره اون دلش الان محبت میخواد، دلش محبت میخواد، درست بشه تو بهش محبت بکنه. هر چی کسی که ادب نداشته باشه، هر چی بهش بگی جواب میده، هر چی بهش بگی آیسی جواب میده. نگی بهش بگو خدا فرموده ها، فعلا ما بحث خدا رو نداریم، خدا رو قاطی نکنیم. میخوایم یک در یک فرزندی نسبت به پدرش یا مادرش که ظلم میکنه رعایت تعبیه کنیم، بگیم آقا حقش رو رعایت بکن. به چه دلیل خودش رو وادار بکنه یه پدر و مادر مسن‌تر از خودش رو که مال زمانه دیگری بوده، حالا یه چیزای دیگه ای جز دل این بچه میخواد، خودش رو قانع بکنه در پرتو این پدر و مادر، اونم اونجوری که اسلام میگه قرار بده. اونجوری که اسلام میگه چجوریه؟ اونجوریه که میفرماید که مثل یه سلطان زورگو، یک سلطانی که خیلی اخی عصبانی بشه دیگه خوب و از هم تمیز نمیده، باید تو حرفش رو 100% گوش بکنی، مثل یه همچین سلطانی باید پدر مادرتو ازش بترسی، بعد مثل مادرم باید نسبت به اونها محبت بکنی، هر دو تاشو باید داشته باشی. پدر مادر وقتی ببینن شما ازشون میترسید حساب میبرید ناراحت میشن، ببینن شما بهشون علاقه ندارید فقط ازشون حساب میبرید ناراحت میشن. بابا من چیکارت بکنم؟ حرف تو گوش میکنم، میگه چرا من حساب میبری؟ من پدرتم، بهت محبت اگه بخواد فقط به پدر مادر محبت بکنی بازم ناراحت میشن، احساس غارت میکنه. تو یه کوچولویی هستی پیش اونا که باید بهش محبت بکنی. یه دفعه نشو مادر پدر براشون، بزرگواری نکن. بیا اینجا بشین. نه این خب اون احساس تحقیر میکنه. بخوای محبتش هم هر چی تو بگی باشه شما هر چی بگی. یه جوری حالت خوش که اطاعت بندگی و بردگی بیاری بازم پدر مادر ناراحت میشه. خدا اینجوری دستور داده تو دعای صحیفه، یکی از ادعیه صحیفه سجادیه، این جمع دقیق به زبان امام سجاد نشون داده که چجوری باید رفتار کرد. یه کسی حالا بدرفتاری میکنه با پدر مادرش، چجوری میخواید اینو قانع بکنید که بدرفتاری نکنه؟ یه جاییش برمیگرده به این که بگی آه تو خجالت نمیکشی، یه جایی تو این استدلال هایی که میکنی باید بگی تو خجالت نمیکشی. بابا آخه زشته، بابا آخه زشته، تو خجالت نمیکشی، نه همش یعنی ادب. اما اگه طرف گفت نه چرا خجالت بکشم، بابا تو داری به پدر مادرت ناسزا میگی، سرشون داد میزنی، عصبانی شدی، زشت نیست، نه چطور شده کار اشتباه کردن. میگفت پدرشو مرحوم کافی این قصه رو نقل میکرد، میگفت پدرشو بسته بود به درخت داشت میزد، اومدن از دستش کشیدن بیرون، گفت عجب آخر زمانی شده که نمیشه آدم پدرش هم تربیت بکنه. میگه اصلا وقتی که دوزاری ادبش نیفتاده شما کاری نمیتونی باش بکنی، کسی ادب نداشته باشه تشکر براش معنا نداره، کسی ادب نداشته باشه بسیاری از خصلت‌هایی که بین انسان و خدا باید برقرار باشه، بسیاری از رعایت‌ها اون ضامنش ادبه. میری وام میگیری، میگی ضمانتنامه بیار، پول سفته بیار، پول چکی بیار، چیزی بیار ضمانت بکنه، اون ضمانتنامه نهایی ادبه در رابطه بین عبد و مولا، در رابطه بین عبد و خدا. تقویت یه همچین خصلتی خیلی خوبه، تقویت یه همچین خصلتی خیلی عالیه. غرب که میبینید بیدین میشه، غرب که میبینید داره رو به اضمحلال میره وضعش، غرب که میبینید فساد او رو فرا گرفته، بدیش به این نیست که دارن هرزگی میکنن، این هرزگی کار اونها رو به بیادبی کشیده، بعد میشه فاجعه، کارشون رو بیادبی کشیده. و ما اگر امید داریم یه روزی غرب نجات پیدا بکنه، به دلیل اینکه غربیا هنوز ادعا میکنن یه مقداری ادب تو وجودشون هست، ادعاشو میکنن گاهی از اوقات، ادعاشو میکنن. ان شاء الله ما یه زمانی خیلی تمیز از این ادعاشون استفاده بکنیم، بتونیم باهاشون دو کلمه حرف بزنیم. اگر این ادعارمونا نداشتن دیگه امید ما و غرب کاملا قطع میشد، تا وقتی که اونا مثلا میگن آقا بچه ها رو نکشید. آقا چرا بچه ها رو نکشید؟ چه فرق میکنه؟ بچه و بزرگ چه فرق میکنه؟ بچه هست، این باید یه احترامه، حریمش حفظ بشه. آخه این بیچاره یه ترحمی، یک تلطفی، یک حیایی، یک کوتاه اومدنی، یه جایی به عنوان ادب تو وجودشون باقی مونده. ادب خیلی چیز خوبیه، نه چیز خوبیه، یکی از مهمترین تنابهایی است که بین بنده و خدا بسته میشه. اگر این تناب ادب پاره بشه دیگه هیچی باقی نمیمونه. تقویت این ادب خیلی چیز خوبیه.
میدونید چرا ماها از گناهامون توبمون نمیگیره، از گناهامون پشیمون نمیشین؟ چون بیادبی. تموش. شما انتظار دارید چی بشه که آدم از گناه توبه بکنه؟ چی بشه؟ این رو داشتم عرض میکردم، ما که نمیبینیم قیامت رو، ما که نمیبینیم معاد رو. بعضی آخه فهم و جنت رو کمن قدر آها، یا فهم و نار کمن قدر آها، فهم فیها معذبون. اونا نمیخوام بگم اونا اگه ادب نداشته باشن دیگه ایبی نداره ها، نه، اونا ورای ادب 24 تا چیز دیگه هم دارن. ترس از عذاب الهی هم دارن، شوق به بهشت الهی هم دارن. بعضی ها از این بالاتر مزه رضایت خدا رو چشیدن، هیچ وقت حاضر نیستن این رفیقشون رو از دست بدن. آقا من انقدر انسانهایی دیدم به خاطر رفاقت صرفا گناه میکنن، تو رفاقت گیر میکنن، پاشون رو حق میذارن، میدونه این کار اشتباهه ولی انجام میده. رفاقت عامل شده که این همه سختی ها و بدبختی ها رو تحمل بکنه. بعضی ها وقتی با خدا رفیق میشن، این رفاقت عامل این میشه که همه چیز رو تحمل بکنن. نه زشته بده، آقا این کار رو انجام بده، نه زشته خوب نیست، نه حالا ما با هم. بعضی ها رفاقت دارن با خدا به خاطر این رفاقت، برای اینکه لطمه نخوره این رفاقت و محبت و ارتباط، خیلی خوب بندگی میکنن. بعضی ها بهش تو جهنم رو دیدن، خیلی خوب بندگی میکنن. اما من بیچاره ای که نه مزه رفاقت خدا رو میدونم، چی هست، چه رنگی هست، سفید، قرمز، شیرین، نمیدونم چیه، نه بهش تو جهنم رو دیدم، و من باید چجوری آدم بشم؟ من چرا باید توبه بکنم؟ من چجوری باید بیام بگم خدای غلط کردم؟ من با ادب باید بیام؟ اعتقاد به خدا داشته باش. آخه این اعتقاد عزیز من از کجا میاد؟ باور داشته باش جهنمو، باور از کجا میاد؟ من مدتی باید مؤدب نسبت به حضرت حق باشم تا باور به جهنم بیاد تو دلم، تا بعد جهنمو ندیده ببینم تا ازش بترسم. من مدتی باید مؤدب به حضرت حق بشم تا اوصاف و اسماءش بر دل من اثر بگذاره. من اولین چیزی که دارم ادبه، که اگر ادب نداشتم پیامبر میفرماد هر کاری خواستی بکن دیگه، من تو چی بگم دیگه؟ من یا قیامت، یا قیامت که چی؟ قیامت نده دیگه، قیامت چی؟ در اون دورانی که من هنوز جهنم رو باور نکردم، بهشت رو مزه نکردم، نچشیدم محبت خدا رو که به خاطر این ستا بخوام خوب عبادت بکنم، تو این دوران چجوری من باید بندگی کنم؟ به چه دلیل باید بیام گریه کنم؟ وقتی میخوام بیام گناه کرده باشم، بیام در خونه خدا، چی باید به خودم بگم؟ بد شد، زشت شد. یک کمی یاد خدا بیفتم، یک کمی یاد خودم، یک کمی احساس زشتی بکنم. و الا ترس از قیامت که همجوری نریختم مثل زوربیهای تو مارمزون بفروشن گریه. نه آقا، گیر نمیاد ترس از معاد، ترس از جهنم، ترس از قهر خدا، همجوری نریختن که همجوری راحت گیر بیاد. یه انگیزه اولیه میخواد. و یه وقتی به آدم نهیب دادن، گفتن خجالت نمیکشی، یه دفعی آدم به خودش بلرزه. اما به بعضی ها میگه خجالت نمیکشی، میگه آقا بعد چه خجالت میکشم؟ ادب میفرماید که اگر تو در کودکی ادب یاد بگیری، این زمینه میشه که برای اینکه بزرگ شدی کم کم تقوا در وجودت بیاد. ادب ظرف تقواست، ادب خیلی مهمه ها. حالا اینا رو عرض کردم برای اینکه خب کسی ادب نداشته باشه واقعا چجوری خودش رو میتونه نجات بده؟ چی اصلا؟ این توبه هم نمی کنه، این مناجات هم نمی کنه، این هیچ کار دیگه هم نخواهد کرد، کسی ادب نسبت به خداوند متعال نداره. خوف از معاد و ترس از حساب و کتاب و اینا هم که مال کسانی که باور کردن، من و تو که باور نکردیم. من خودم رو میگم، ما همیشه وقتی میگم شما یعنی خودم، این ضمیرهای ما مرجعش اینجوری برمیگرده. ولی باورم نیست که باشد خبری، تو همان قصه و افسانه مگو. واقعا میفرماید باور، تو قرآن میفرماید باور نمیخواد، همین احتمالش رو بده خیلی چیزا درست میشه، احتمالش رو بده خیلی چیزا درست میشه. ادب خیلی مهمه، خیلی باید اینو تقویت کرد، خیلی باید رو ادب کار کرد، خصوصا ادب نسبت به حضرت حق. از ادب نسبت به مردمان هم استفاده بکنید برای اینکه اون ادب اصلیه رو تقویت بکنید. از ادب نسبت به مردم استفاده بکنید تا میتونید آدمای با ادبی باشید، برای اینکه این ادب در روحتون تقویت بشه، وقت گناه کردید به خودتون بر بخوره، یه جاییتون یه جوری بشه بابا بد شد زشت شد. میفرماید یا داوود به عزت و جلال خودم، حالا به تعبیر بنده تو این بحث این حدیث رو اینجوری میگم، اگر بنده من گناه کنه ولی با ادب باشه من میبخشمش، من میبرمش بهش، نمیگذارم عجب حالا چی میخواد مگه خدا از شما. میفرماید که اگر بنده من گناه بکنه اما از من خجالت بکشه میبرمش بهش میبخشمش. لذا 7 ساعت گذشته بعد از گناه، ببینید شما آدم با ادبی هستی گناه کردی یا بی ادب. اگه بی ادب باشی و گناه کردی خب حالا دیگه اون وقت حسابش رو میرسه، اگه با ادب باشی که خب نداره گناهش رو میبخش. خب اگه اینجوری که راحت میشه که آدم یه کمی گناه میکنه این میره 7 ساعت نشده توبه میکنه، نمیشه، برو امتحان بکن مجانی، ولی نمیشه. یعنی آدم یه کمی بی ادبی کرد میگن روش باز میشه، روش که باز شد پر روش شد دیگه نمیشه جمعش کرد، دیگه از دیدن زد و کوشش نمیشه نذارش. میبینی معلمه بچه رو تنبیه میکنه آقا چرا زدیم، یا روش زیاد شده بود. آدم یه کمی که گناه بکنه روش زیاد میشه، روش که زیاد شد دیگه نمیشه جمعش کرد، بعد یه دونه بزنه تو گوشش استاد. اون وقت من از این استاد خیلی میترسم که این استاد، این مربی، این رب خیلی وقتا نمیزنه، ناز میکنه، قهر میکنه. و پیغمبرش هم میفرماد تو هم قهر کن، زر و خون بلش. ترس اینه، گناه کردن یکی از بدیاش اینه که آدمو بی ادب میکنه. مکرر پشت سر هم دیگه گناه کردن یکی از بدیهاش. میفرماد پشت سر هم گناه نکن، اگه پشت سر هم گناه بکنی امیدی دیگه نیست. میفرماید توبت رو نشکن، حتی رقم داره تو روایت ها، اگر 40 بار توبت رو شکستی، توبه کردی توبت رو شکستی، دیگه امیدی درش نیست، خیلی آدم پر روی شده. تا حالا دیدید آدم هایی رو که هر غلطی میکنن زود میگن آقا ببخشید، آدم ناراحت میشه دیگه، اواخر هرچی میگم ببخشید هم ناراحت میشه، بعد 4 تا فوش بدتره این ببخشید، نگو ببخشید، بگو کردم کردم به تو چه رفت داره، آدم اینجوری آرومتره. اون که زود میگه ببخشید نه عصبانیت آدم فرو کش میکنه، نه اون امیده به عوض شدنش هست، هیچی نمیشه. گیره یه همچی آدم هایی نیفتید، اگه بیفتید خیلی خوبه ها، اون وقت میفهمید خدا از دست شما چی میکشه. گیری همچه آدم های آدم بیفته میفهمی که خدا عدد ما چی میگیشه. یه بیا آب ببخشید، تا بخواهی توفیق آب ببخشید. حالا تو روح آدم وقتی یه کسی تون تون میگه ببخشید سر خطاهاش، آدم هی بهش نگاه میکنی واقعا داره میگه ببخشید، منو بازی نگرفته، یه دروغ نمیگه، یه خیلی پررو نشده، اینقدر راحت شده براش گفتن ببخشید. چرا از علیه السلام فرمود توبه کردن سخته، سخت‌تر از ترک گناهه، ترک الذنبه احون من طلب توبه، ترک گناه سخت‌تر از طلب توبه. چرا از دلیل فرمود؟ چون آدم با ادب براش سخته. رانندگی با دست چکش اومده یه چک بی حساب برای آدم بکشه، میخواد 2 برابر پول بده ولی نه مواجه نشه بگه آقا ببخشید، آقا دو برابر پول بده خلاص بشه از این مرحله. آدم با حیا با ادب اینه، ولی آدم بی ادب میگه بذار بیاد بهش میگه آقا ببخشید، یه چیزیش میمیذاریش سر کار. آدم بی ادب اینه. خدا با آدمای بی ادب چیکار بکنه؟ توبه اونا هم توبه، توبه اونا هم توبه. از خاطرات دوران بچگی شما، حالا بچگی بعضی ها تو دوران انقلاب بوده زیاد رسم نبوده، اون دوران بچگی ما که رسم این بود که هر معلمی مثلا هر دو تا چیز با خودش می آورد سر کلاس، یکی گچ یکی شلنگ که بیاره نمیشه مخاطب معلمی بکنه، عصای معلمیه. وقت خودم دیدید که بعضی ها دیگه کتک خورشون قوی شده، اینا دیگه تأثیری روشون نداره. آدم میدونه الان میخواد کودکش بزنش میکنه زار زار دست و پایین و بالا و همه چیز میزنه به هم دیگه، و آدم همیشه هم میدونه که دیگه این معلم دیگه واقعش. آدم شما بعضی ها رو میارید پای برخی از روایات که آقا من دیدم یه جوانی اومده بود سوال میکرد، میگفت یعنی بیازد جو الهی که از عزیج اما املند رحمتک، این حرف آخه نه این میشه خدا یک کسی این عروله بکشه بگه خدا و خدا بهش عنایت نکنه؟ باورش نمی اومد که خدا اینقدر به قول خودش دلسنگ باشه که یک کسی زجه بزنه خدا رحمش نکنه. نه آقا عزیز من باورت بیاد، سر کلاس هم این معلم بسیار مهربونی داشتیم، یکی نسبت به یکی از دانش آموزا اینجوری بود، می اومد این میزدش حسابی، میدونست گریهاش هم علکیه، میدونست دردش میاد، ولی این با هیچ کسی هم دلش رحم نمی آمد. اینجوری میشه که تو جهنم وقتی آدم رو میندازن هیچ کدوم از بهشتی ها دلشون رحم نمیاد. بلش با عجیبه ها، عجیبه. بهشتی ها دارم میگم ها، نه من و شما، من و شما که معلومه دلمون رحم نمیاد، بهشتی ها رحم نمیاد دلشون زجه میده، اونم زجه اونجایی. شو آدم بی ادب دیگه زجهش هم حساب نمیشه، باید گریه کنیم. توبهش توبه نیست، روز قیامت هم زجه بزنه زجه نیست. بی ادبی اینه دیگه، بازار بی ادبی بازار عجیبیه. وقت حرفای مأمورین جهنم با این بیادبا خیلی جالبه. واقعا نه ملائکی نیستن، مأمورین الهی هستن. مأمورین الهی آدم بیادبی نیستن، آدم چی نیستن که شما بگی عجب میرغضبایی رو خدا انتخاب کرده. دیگه ظرف ندارن، اونا ظرف ندارن کسی بهشون اینجوری رفتار خوب داشته باشه. وقتی که صداشون در میاد اینا برمیگردن ملائکه، ها چی شد؟ زود صدا در اومد، میسوزوننشون. شما ببین او چقدر بی ادبه که همچه حرفی بهش زده میشه. ببین او جهنمیه چه بی ادبی بوده که اینجوری اون روی ملائکه الهی رو بالا آورده، مأموران غضب رو میگه چیکار کردن نسبت به خودش. اون ببین چقدر بی ادبه، نگو چقدر سنگ داده، اون چقدر بی ادبه. بی ادب برای چی به توبه بکنه؟ باشه تو خب شده دیگه. اومده بود می سوال میکرد از من، میگفتش که آره این محاسبه که میگن اینقدر مهمه، این محاسبه چیه؟ مثلا من میشینم میگم که امروز 2 تا گناه 3 تا گناه 4 تا نیم هم این بر 5 تا هم اونجا 6 تا هم اینجا میشه 286 تا. خب من محاسبه کردم چی میشه؟ محاسبه کردم چی میشه؟ خب کسی که بی ادب باشه همینه دیگه، میگه خب گناه کردم یا چیکار کنم؟ شده دیگه چیکار کنم؟ آدم بی حیا، آدم بی ادب اینجوری میشه، محاسبه براش اثر نداره. اون محاسبه رو برای آدمای با حیا گفتن. همچنین میشینه به محاسبه، تموم بشینه به محاسبه توبهش هم هست، تموم شد. همون بشینه به محاسبه آدم هم شده، همون بشینه به محاسبه عوض هم شده. این که آدم روحیه ادب خودش رو نسبت به خدا ببره بالا، این خمیر مایه است برای ماهایی که دستمون به چیز دیگه نمیرسه. ما که دستمون به غیب نمیرسه، ما فقط خودمونو داریم، ما الان خودمون تنهاییم. نه جهنم بلدیم، نه توی دستمون جهنمه، نه توی دستمون بهشته، نه اعتقادات عمیق، نه باورهای آنچنانی، نه عین الیقین، نه حق الیقین، نه هیچ کدوم از اینها هم نیست. ما که خودمونو داریم، از خودمون باید یه تنابی در بیاریم ببندیم به بندگی. چیزی هنوز ما اضافه نشده. از درون خودت بخوای یه چیزی در بیاری، انسان رو خدا با ادب آفریده، با حیا آفریده. حیا یه سری خصلتی است که ذاتاً تو همه ماها هست. ماها اگه خرابش نکنیم، اینقدر می‌فرماید غیبت نکن، به دلیل اینکه یکی از آثار مهم غیبت ترویج بی‌حیایی است در جامعه. من نمیخوام عیبش رو کسی بفهمه. چرا؟ به دلیل اینکه راحت نشه براش عیب داشتن. اخی بهش میگن هیچ کس عیبای تو رو نمیدونه. میگه راست میگی؟ یعنی خوش جمع میگم. یا فرحال تازه تالا اگه نمیدونم به زود بقیش هم ندونن، شاید من بعد رعایت بکنه. خیلی خدا تو دینداری، تو ابعاد مختلف دینداری یه وضعیتی ایجاد کرده این مسئله ادب تحکیم بشه. تقافل رو گذاشته، ستر گناه رو گذاشته، همه اینا رو گذاشته تا این تقویت بشه، تا این حیات تقویت بشه، تا این ادب تقویت بشه. این ادب تنها دارایی ماست در سفر ما به سوی خدا. اینو نداشته باشیم چی میخوایم داشته باشیم؟ ما که دستمون به جای دیگه بند نیست. خیلی رک و روشن. کی میاد توبه بکنه؟ اونی که خجالت میکشه، اونی که روش نمیشه بد باشه، اونی که روش نمیشه کمتر باشه. ادب خیلی مهمه. ماه مبارک رمضان یعنی نخوردن، یعنی دست از قسمتی از دنیا برداشتن. ادب بر اساس اقتضای حال و مقام و تناسب با موقعیت، نتیجهش این میشه که وقتی خدا میفرماید نخور نیاشام، چهار تا حلال رو بر شما حرام میکنه، شما حرام رو دیگه به طریق اولا بر خودت حرام بکنی، حرام رو با طریق اولا بر خودت حرام بکنی. و الا یه بیادبی نسبت به ماه رمضان توش هست دیگه. اون بدبختی که تو ماه رمضان هم اینجوری خراب بکنه. پرسید، حالا ببینید پیامبر اسلام تو این حدیث، خیلی حدیث معروفیه، ما اینجوری امشب بهش نگاه کردیم که ازش یه بهره انشالله ببریم. این ماه رمضونیه عوضم بشیم، نه یه کاری بکنیم و بریم دوباره همون قبلیه باشیم. رسول خدا سخنرانی خطبه شعبانیه، یه دفعه تو جمعیت یه نفر بلند میشه سوال میکنه از حضرت علی، از پیامبر اسلام، کی حضرت علی؟ کی سخنرانی میکنه؟ پیامبر اسلام. کی سوال میکنه؟ حضرت علی. چه سوال جواب مهمیه، چه سوال جواب. از این اتفاقا، اتفاقای نادر جهان هستیه ها، اصلا عالم خلق شده یکی دو تا اتفاق اینجوری قشنگ توش بیفته. یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل تو این ماه چیه؟ میفرماید فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. از حرام خدا دست بردار. چی شدی دفعه تو ماه رمضان با این روزه شما یاد حرام افتادی؟ ادب ماه رمضان روزه اینو اقتضا میکنه. او که به شما گفت نخور نیاشام، یک کمی از حلال دنیا کناره بکی، خیلی بدبختیه، خیلی زشت دادن به حرامه هنوز چسبیده باشه. یه انگیزه جدیدیه ها. گفتم اون شراب خوره گفتش که ما تا 40 روز بعد از رحلت حضرت امام گفت ما دیگه لب به شراب نمیزنیم. من چرا؟ گفت آقا بود. ادب خیلی زیده خوبی، خیلی ادب عالیه. دست به طعام نزن. خدا فرموده معلومه چی میخواد از تو. میخواد از حلال دنیایی کمی کناره بگیری، پاک بشی. یه تو به حرامش دست بگیری. حد اقل ادب ترک محارم الهی. از این بخوای بری جلوتر، میرسی به روایت های دیگه ای که میفرماد فکر تو از فکر گناه پاک بکن، قلب تو از میل به گناه پاک بکن. میگه آقا من یه دفعه یه دونه به اصطلاح قزالای دندونم بود، در اومد بیرون، انداختم بیرون زود، آب دهنم هم بیرون انداختم، روزم که اشکال نداره. نه الحمدلله خیر بودش، باریکلا با قلبت هم همینجوری برخورد کن. یه هوسی کردم خودم رو کوبوندم به در و دیوار رد بشه بره، روزم که خراب نشد، ماه رمضونم که خراب نشد. اینجوری آدم مراقبت بکنه دلش رو، تو دلش خطور نکنه بدی. از روی ادب یه انگیزه جدید تو آدم پیدا میشه. حتی میفرماید وقتی که مشاجرتون شد، دعواتون شد با هم دیگه، بگید ببین من بحث رو ادامه نمیدم. چرا؟ من روزم. خب اونم میگه خب باش، اصلا رسم تو مؤمنین روز است آقا، حالا پس من شب یه حساب تو برسم و میباشه. آدم روزه خیلی چیزا رو بیشتر ترک میکنه. این ادب ماه رمضانه. ببینید اگه تو ماه رمضانم کسی بی ادبی بکنه، دیگه کجا میخواد با ادبی بکنه؟ میفرماید پیامبر اسلام ان الشقی حق الشقی من خرج عنه هذا الشهر ولم یغفر ذنوبه. خیلی عجیبه این روایت. شقی، حقا شقی، اون کسی که واقعا یه حقشه، شقاوته، بعد به این گفت شقی، کسی که از ماه رمضان عبور بکنه، ماه رمضان ازش عبور بکنه اما بخشیده نشده باشه. چرا آدم خودشو به این فلاکت بندازه؟ اقتضای ترک هوا بکنه، هوای نفس رو بذاره کنار، کمتر هوای حرف دلش رو گوش بکنه، یه جور دیگه زندگی بکنه. میگه من میخوام ادب رعایت بکنم. رفتیم خونه یه بزرگتری، حالا چند دقیقه چهار زانو میشینیم، اشکال نداره دو زانو میشینیم، چند دقیقه پامونو دراز نمیکنیم، ولی چند دقیقه بگذره. خونه بزرگتره، یه مهمان خیلی جدید رو قدری داریم، آمده خانه ما، رفتیم جایی، مهمان فرد بزرگی شدیم. اقتضای مقام رو رعایت کردن یعنی ادب، و ادب اولین چیزی است که ما دم دستمون هست. اگه این ادب هم نگذاریم، اون چیزای دیگه بعدش نمیاد. یه مدتی این ادب رو تقویت بکنید، بعد کم کم وقتی یه مدتی با ادب عبادت کردی، با ادب بندگی کردی، به جایی میرسی کم کم یه حرفایی رو باور میکنی که آدم میشی، آدم عجیب میشی، آدم عجیب غریب با دیدنی میشی، باید ببینن شما رو. چیا رو باور میکنی؟ باور میکنی روز حساب و کتاب رو، باور میکنی یوم تبلت سرائر رو، باور میکنی فمن ذرت مثقال الى آخر رو، باور میکنی جهنم، چیزهای دیگر رو باور میکنی. یه مدت خوب باش تا باورش خدا بهت بده، موندی که بعدن اول باور بکنی بعدن خوب بشی. شیرینی عبادتش رو بهت خواهد داد. یه مدتی بیاید به احترام ماه رمضان اینجوری برخورد بکنیم. البته اقتضاعات ماه رمضان فقط تو ترک حرام، روزه بر اساس خصلت‌های روزه بخوایم آداب ماه رمضان رو به دست بیاریم، فقط این نیستا. روزه برای چیه؟ نخوردن و کم خوردن. کم خوردن برای چی؟ تو روایت امام رضا علیه السلام، تو روایت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که کم خوردن برای اینکه حال گرسنگان رو درک بکنی. تلطف به بی چیزان، به فقرا، یکی از آداب ماه رمضانه. بی ادبی کردی تو ماه رمضان، اگر به فقرا کمتر صدقه بدی، صدقت بره باید آمار صدقه بره بالا. اطعام ماه رمضان خودش از این بابه، حالا نه فقرا، بالاخره مؤمنین، اطعام مؤمنین خودش یه موضوعیتی داره برای خودش. اینا ادب ماه رمضانه، آداب مندرآوری که نیستش که. خدا یعنی مندرآوری که میدونید نیست، چون روایت داریم، اما تناسبش رو آدم بخواد درک بکنه، اقتضای ماه رمضان این نخوردن، این فهمیدن حال فقرا، اینه. تشنه آدم بشه برای اینکه تشنگی گرسنه ها و گرسنگی گرسنه ها رو درک بکنه. آدم تشنه بشه. در یه روایت دیگه آقا علی ابن موسی رضی الله علیه السلام میفرماید که برای اینه که شما تشنگی روز قیامت رو درک بکنید. این تشنگی، تشنگی روز قیامت رو به یاد انسان بیاره و آدم اونجا رو درک بکنه، کم کم حالیش بشه. که حالا این ارتباط برقرار کردن ها خیلی کار ظریفیه، کار هر کسی نیست. یه کاری بکنید که خصلت حیا تو ما بره بالا، خصلت ادب تو ما بره بالا، این روح ما رو به خودش مشغول بکنه. ادب یه همچین انسان هایی بی نقلوغ کردن بندگی میکنن، یه همچین انسان‌هایی خیلی راحت دست خدا میان و خدا خیلی راحت از اونا کار میکشه بندگی. تا شما فکر بکنی حالا این کارو بکنیم نکنیم، حالا چقدر بعد چیکار، اون رفته، اون خوبه، اون با ادبه رفته، هزار کیلومتر رفته جلو، شما میگی خب البته این کار که خوبه، حالا باید البته نمیدونم چقدر مهمه، حالا ما تا منمون بکنی اون رفته. اون کسی که با حیات خیلی راحت تن میده، خیلی راحت تسلیم میشه، نمیگذاره چیزی این وسط باقی بمونه، سرعتش خیلی زیاده در بندگی. ادب رو ببرید بالا تو ماه رمضان، زمینش ایجاد شده، یه چیزی آمده وسط به نام روزه، اقتضائاتی داره، این اقتضائات رو رعایت بکنید، تقویت اون روحیه ادب بشه تا بعد بر اساسش آدم بتونه توبه بکنه، گریه بکنه، بره در خونه خدا، از ماه رمضان استفاده بکنه. تشنگی ماه رمضان اگر اقتضا میکنه که آدم به یاد گرسنگی، ماه رمضان اگر اقتضا میکنه آدم به یاد گرسنه ها بیفته، به یاد محرومین بیفته، احترامت باید به محرومین بره بالا. فهمیدی که منظور خدا چیه؟ منظورش رو که فهمیدی، سار او سرعت بگیرید، سبقت بگیرید، برید خدای تو اینو خواستی، یه چهار تا هم بذارید روش، تحویل خدا بدید، به فقرا هم اطعام بکنید، این ادبه. و خدا انقدر قدردانی میکنه از ادب بندگان خودش که نگو. حالا بعضی ها خیلی قدرت تخیلشون نمیدونم، قدرت تعلق قلبشون نمیدونم، قدرت چی بگم نمیدونم، خیلی بالاست، خیلی خوب میتونن بین پدیده های عالم هستی ارتباط برقرار کنن. بعضی ها تشنگی و گرسنگی ماه رمضان وقتی سراغشون میاد بیشتر یاد امام حسین میفتن. خیلی ها، خیلی خوبه ها آدم اینجوری منتقل بشه. میخوای بگی حتما یکی از آداب ماه رمضان اینه که آدم به یاد تشنه ها و گرسنه ها بیفته. بله، خودشون فرمودن به یاد تشنه ها و گرسنه ها بیفته. حالا یه تشنه ها و گرسنه های من به شما نشون بدم. یه خانواده ای بودن، بچه هاشون مریض شدن، این بچه ها، مادر بچه ها نذر کرد که روزه بگیرن. خانواده رو اسمشو بلدید که؟ خانواده علی ابن ابی طالب علیه السلام. فاطمه مرضیه نذر کرد روزه بگیره، سه روز روزه گرفتن. روز اول نشستی سر سفره، به یاد اون سفره خالی بیفت که حسین ابن علی کنار این سفره نشسته در سن بچگی و کودکی، روزه گرفتن، میخوان غذا بخورن، غذا تو سفره نیست. به خاطر خدا، به خاطر رضایت خدا، به خاطر وجه رب تحمل میکنن. چه اشکالی داره آدم یاد اونها بیفته؟ این یعنی یه روح بزرگه، یعنی یه آدم با معرفت. گرسنه دو نوع داریم، یه نوع گرسنه های اینجوری داریم، یه نوع گرسنه های طبیعی. یه گرسنه دیگه ای من به شما نشون بدم، تو ماه رمضان وقتی ضعف گرفتتون و گفتید بگذارید یه مقدار بخوابم که این ضعف از من برطرف بشه، به یاد اون رسول خدایی بیفتید که سنگ به شکم خودش می‌بست، که این ضعف و گرسنگی تو شعب ابی طالب این رو بتونه تحمل بکنه. خیلی خوبه ها، اینا یعنی با معرفتی، اینا یعنی شما آدم های با معرفتی هستید. منتقل بشه آدم، یه روح دیگه ای میخواد. آدم باید خیلی عجین باشه با این مسائل. هر کی یه مشکلی از خودش میگه پیش شما، آدم های نفس پرست اینجوری هن، هر کی مشکل خودش رو میگه آدم یاد مشکل خودش میفته، میاد پیش آدم میگه که آره من سرم درد میکنه یا پام درد میکنه، میگه آره منم دیروز پام درد میکرد، کمرم درد میکرد. هر کی هر چی رو دوست داشته باشه یاد اون میفته. بعضی هم وقتی گرسنه میشن یاد شکم گرسنه پیغمبر خدا میفتن، وقتی گرسنه میشن یاد گرسنگی بچه‌های فاطمه میفتن که میومدن پیش پیامبر عرضه میداشتن یا رسول الله میشه به مادرمون فاطمه زهرا بگی یه مقدار به ما غذا بده. شهر یه مقدار به ما قضا بده. رسول خدا می اومدن می فرمودن که فاطمه جانم این بچه ها رو چرا گرسنه نگه می داری؟ اومدن پیش من میگن چند روز غذا نخوردیم. فاطمه زهرا می فرماید که یا رسول الله ما غیر از وجود نازنین تو در این خانه هیچی دیگه نداریم. خوبه دیگه، آدم با معرفت که باشه اینجوری میشه. این اتفاقات و وقایعی که خیلی ساده است، خیلی پیش با افتاده است، آدم گرسنه‌ش میشه، یاد یه چیزایی میفته. اینا قوت علاقه است. این رو تقویت کنید. بی خود نیست ما شبا تو تاریکی ها میریم کربلا. اینا دلیل داره ها. اینا یعنی با ادب بزرگ شدن. یکی از وجوه ادب رو بگم، شیعتی ما انشربتم ما اعذتم تذکرونی او سمعتم به غریب او شعید تذکرونی. اینا یعنی ادب، اینا یعنی حیا. تو کربلا تشنگی بود و گرسنگی هم آیا بود؟ میدونید کسانی که سر افطار می‌نشینید، آدم یه مدتی گرسنه‌اش باشه، غذا که بخوره بعد بیشتر دوباره تشنه‌اش میشه. این بچه ها اگر گرسنگی هم نداشتن، هر موقع گرسنه می‌شدن، چیزی می‌خوردن، بعد آب میخواستن، آب که نبود زجرشون دو برابر میشد. تو کربلا چقدر خوبه آدم سر سفرش یه لیوان آب سر افطاری قرار بده، به دست رفیقش یه لیوان آب بده، بگه بیا آب به یاد لب تشنه علی اصغر حسین. یه تأملی بکنه، نه فرمود نخور آبو، فرمود بخور نوش جانت. اما هر موقع یه آب سرد و گوارایی خوردی به یاد ما هم باش. این ادبه، این حیات. ای امام حسین، فدای لب تشنه است که وقتی میخواستی لب تشنه علی اصغر تو ببوسی، یه وقتی دی علی از درد رو دستت بالا پر میزنه. چه بی ادب مردمانی بودن اون مردمان، چه بی حیا مردمانی بودن. شیعه ای که تشنش بشه، گرسنش بشه، اما یاد گرسنگی بچه های حسین نیفته، اونم شیعه بی ادبیه. اما ابا عبدالله الحسین سید و سالار ادب، او خیلی رنج میکشه. این روزه ای که میخونن ها، شما فکر نکنید اینا حرفه. اونا خیلی آقا بودن، خیلی بزرگوار بودن. برای یه آدم کریم و بزرگوار خیلی مشکله بچه ای رو از مادرش بگیره برای خداحافظی یا آب دادن، بعد بخواد برگرده خیمه در حالی که او بچه یه سر افتاده یه طرف، میگه آرام آرام رفت پشت خیمه شروع کرد به کندن زمین.